بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. روايات مهمة رو شاید از قول وجود مبارک حضرت جواد الائمه زیاد شنیده باشید، قصدم این نیست توضیحاتی که از این روایت شنیدید بازگو کنم. نگاه دیگری به این روایت با هم می اندازیم. روایتی که برای همه ما بسیار مفید، حضرت جواد می‌فرمایند هر مؤمنی، مؤمن یعنی اون انسانی که دنبال خداست، دنبال آبادی آخرته، دنبال درست زندگی کردنه، دنبال رعایت حلال و حرام پروردگاره، علاقه داره به حسنات اخلاقی، عمل صالح، خدمت به مردم آراسته باشه. البته امیرالمومنین بیش از 100 ویژگی برای مؤمن بیان فرمودند که مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی اونها رو ذکر کرده. حضرت می فرماید چنین انسانی تا نفس آخر، تا لحظه پایان زندگی نیازمند به سه خصلت خصلت اول توفیق من الله، خصلت دوم واعظ من نفسه، خصلت سوم قبول لمن ینصحه. انصافا حکمت الهی در این سه جمله موج میزنه. ائمه طاهرین عاشق به کمال رسیدن مردم بودن، در این عشقی که به مردم داشتن هیچ چی رو لحاظ نمی کردن که مانع از عشقشون بشه، جلوی محبتشون رو به مردم بگیره. ای کاش همه این گونه بودن، دنیا آباد میشد. امیرالمومنین داشتن سخنرانی میکردن، خب معلومه هنر سخنرانی امیرالمومنین مادون خداست اما فوق مخلوق. سخنرانی هاشون آدم تو نهج البلاغه میبینه ماتش میبره. ماها که 50 ساله 40 ساله داریم سخنرانی میکنیم، اندکی حالیمونه که امیرالمومنین چه هنری در بیان و چه هنری در ریختن بهترین مسائل عالم در سخنرانیاشون داشتن. تو اوج سخنرانی، تو اوج حکومتش، تو اوج قدرتش یه نفر از وسط مردم بلند شد گفت تباً لک یا علی، مرگ بر تو، مرده باد علی. چقدر زیبا حرف میزنی. یه چند نفر هیجان زده شدن اومدن بلندشن حمله کنن. امام فرمود به کی گفت مرگ بر تو؟ گفتن به شما. و خب به شما چه که دارین تکون میکنین؟ به شما نگفتن، به من گفت. بگذارید بنشینه، بقیه سخنرانی رو گوش بدید. بالاخره حرف در دلهایی که ولو اندکی شایستگی داشته باشه اثر بکنه. عاشق مردم بودن، بیگیر، ببند، بکش، پدر درار، نه. ولی یکی هم بلند شد پا منبر امیر المومنین، عربده کشید مرگ بر تو، امام که چیزش نشد. من خداوند متعال معطل مردمه که مردم چی بخوان من در جا انجام بده. که حالا یکی بگه مرگ بر علی ابن ابی طالب، خدا به ملک الموت بگه زود جان علی رو بگیر، نه. حوصله خدا که بی نهایت. از کلام خودش برای خودش استفاده کنم، الله اکبر از خدا که به موسی بن عمران و برادرش میگه به مصر بریم، با فرعون رو در رو بشیم، فرعونی که علا فی الارض، یا آدم برتری جو بود، میگو هیچکی هم من بالاتر نیم، منم و خودم، بقیه پست. و جعل اهلها شیعا، فرعون تمام مردم رو با همدیگه رو در رو قرار داد، تیکه تیکشون کرد، حزب حزبشون کرد، دست دستشون کرد. یذبح ابناءهم، بچه هاشون رو سر برید. و یستحیون نساءهم، مادران داغ دیده رو زنده نگه داشت که در داغ بچه ها بسوزن. انه کان من المفسدین، او آدم تبهکار، نابکار، فاسدی است. این شناسنامه فرعون اول سوره قصص. به موسی بن عمران میگه با برادرت برو، اولا قولا له قولا لینا، داد سرش نکش، بلند بلند باهاش حرف نزن، تلخ باهاش سخن نگو، کلامت آرام رو موج محبت و رو موج عاطفه باشه. اینجا رو داشته باشیم. یادآوری کرد به اصطلاح ما جنایات فرعون که شنیدید. گفت من با این آدم نرم و با محبت حرف بزنم. یعنی چی؟ خدا فرمود امر میکنم به، چون 20 سال زحمت تو کشیده، بوی حق پدری بهت میده، نمیشه بلند بلند حرف بزن. یک، این چه دینی ما داریم؟ کجای دنیا این دین رو دارم؟ کدوم ملت این خدا رو دارم؟ کدوم جوامع بشری این انبیا رو دارم؟ 70 سال میلیون ها نفر تابع لنین بودن. لنین میگفت هر کی کمونیستی رو پذیرفت بمونه، نپذیرفت بکش. من شرح حال استالین رو به قلم رئیس دفترش خوندم. رئیس دفترش می نویسه نه در جنگ، مخالفینش، اونایی که در شوروی سابق مخالف استالین بودن، مخالف جرأت‌دارم نبودن که بگن مرگ بر استالین، بگن ما استالین رو نمیخوایم. باهاش و با فرهنگش یه وقتی پیش میومد همکاری نداشتن. میگه چون من رئیس دفترش بودم آمار دارم، 20 میلیون نفر رو کشت تو سیبری، تو لنینگراد، تو زندانها، نه در جنگ. من نمیدونم بیشتر ما بدنه مهمی از مردم ایران چرا از این خدا، از این دین، از این انبیا، از این ائمه، از این مهر و محبت، از این عشق فرار کرده. چرا؟ قرآن مجید میگه کارتون رو دلیل بیارید، یه دلیل قابل قبول. میگی رفتم فلان وزارت خونه، به هم محل نذاشتن، ترخ حرف زدن، ردم کردن. من وزیر اون وزارت خونه ابی عبدالله بوده که از امام حسین قهر کرد. مگه شهردار شهر قمر بنی هاشم بوده که حالا از جریمش یا از گرون گرفتن اضافه بنا رنجیدی؟ و چی کار به قرآن داره؟ چی کار به خدا داره؟ چی کار به امیرالمؤمنین داره؟ خیلی عجیبن مردم. من بد میکنم، اونا از خدا و انبیا و ائمه فرار میکنن. این خیلی عجیبه. اگر میگریزی ز بیگانه بگریز، چرا دیگر از خدا میگریزی؟ این برای چی؟ باز اینش خیلی سنگین نیست که به موسی میگه آروم و نرم باهاش حرف بزن و با محبت. اینش مهمه که موسی لعله یتذکر و یخشا، باش حرف بزن که بیدار بشه، که گذشته عمرشو بد کرد. یا موسی به من توجه کنه و تسلیم عظمت من بشه، که اگر بیدار شد و تسلیم عظمت من شد، تمام گذشتش قابل عفو. شما میتونید تحمل بکنید این آیه رو؟ این آیه که بارش از آسمان ها و زمین و کوه ها سنگین تره، خیلی سنگین، که پروردگار اعلام میکنه مفهوم مخالف آیه اینه که اگه متذکر بشه و اهل خشیت، به عنوان یه بنده خوبم حسابش میکنم، کل گذشتشم میبرم. مگه این کارو با مشرکین مکه نکرد؟ مگه این کارو با جاهلیت قبل از بعثت پیغمبر نکرد؟ ای به ما اینه که خدا رو نمیشناسیم. ای به ما اینه که از دل انبیا و ائمه نسبت به خودمون خبر نداریم. نمیدونیم چه عشقی در قلب اینا به ما موج میزده. چه عشق. امیرالمومنین میفرماد از گناهکار ناامید نباشید. بریم دنبالش. این ده روزه نشد، 20 رو دیگه، 1 ماه دیگه، 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه، 4 ماه دیگه، انقدر برو تا به قول لاتای تهرون عرو بره. چرا نمیره؟ چرا ما وقتی میخوایم بیایم مسجد یه 4 تا جوون گیس بلند آستین کوتاه یقه باز زنجیر به گردن و نمیریم سلام بکنیم، دست بدیم، در آغوش محبت بگیریم، بگیم یه شبم بیا با ما، یه ساعت بیشیم؟ چرا نمیریم دنبالیش؟ متابه پارسا روی از گناهکار، به بخشایندگی در وی نظر کن. اگر من ناجوان مردم به کردار، تو بر من چون جوان مردان گذر کن. من نامردم، تو مردی کن در حق من. من نفهمم، تو بیا به من بفهم. من مخالفم، تو بیا منو موافق. کاری نداره. به خدا قسم از آیه اول سوره هم تا من الجنت و الناس فقط موج عشق. سه بار تو آخرین سوره قرآن آغوش وا کرده. سه بار به رب ناس، ملک ناس، اله ناس. سه بار توی سوره کوچیک بغل وا کرده که بنده من بیا. اثر میکنه. شب 14 ماه مبارک رمضانی بود سال 60. جلسه توی حیات 2000 متری بود. یه شب من از رو منبر یه جوانی رو نزدیک منبر دیدم. دیدم یه مشتری جدیدیه، تا حالا من ندیدم. خیلی خوشتیپ و زیبا چهره بود. دست ما، چشم ما، پوست ما، وضع ما موج داره. این دیگه ثابت شد. موجای مختلف. پیغمبر می‌فرماید کسی که تند و تیز به چهره پدر و مادر نگاه بکنه بوی بهشت رو نخواهد استشمام کرد. ما با چشممون هم میتونیم کار بکنیم. بیشتر اون شب من به نگاه به این جوون گذروندم. نمیدونم هم کیه چیه. اونم معلوم بود که اپا منبر با من داره ارتباط شدید برقرار میکنه. خب آدم تجربه داره دیگه، میفهمه. از منبر اومدم پایین. ببخشید من تاریخ رو اشتباه گفتم. سال 55 بود، قبل از انقلاب. اومدم پایین یه تعدادی نشستن حرف داشتن، مسئله داشتن، سوال داشتن، پرسیدن، رفتن. یه مقدار خلوتتر شد. این جوان زیبای به قول خارجی ها جیگول و از ما بهترون اومد نزدیک من، گفتش که این حرفایی که امشب زدی مال کی بود؟ گفتم که تاله اینجا نیومده بودی؟ گفت نه. گفتم این حرفا یه بخشیش مال اونی بود که تو رو ساخته، خدا. یه بخشیش مال عاشق دل دادت پیغمبر اکرم بود، یه بخشیش هم مال امام صادق بود و امام باقر. گو من بخوام با اینا آشتی کنم را داره؟ گفتم چرا را نداره؟ گو آخه من شغلم یه شغل عجیبیه، فکر میکنم دراب بسته. چیه شغلت؟ گو من تو لاله‌زار تهران زنون دوزم، بهترین لباسای زنونه رو هنرمندم میسازم. یه بار خانومایی که میان اندازشونو میگیرم، مشتریام هم همه بیهجابن. اونجا خانوم چادری پیش مرد نامحرم که نمیان، من باید قشنگ دست بهشون بکشم اندازه بازو و کمر و گردن و پا و. یه بارم باید بیان پروف بکنم. من اینه وزم. گفتم این خدایی که امشب حرفشو شنیدی نگفته هر کی این وضع او داره پیش من نیاد. گفت راستی همینه؟ گفتم بله همین. گفت پس خدا حافظ. خدا حافظ. ده سال بعد پیاده داشتم قم دنبال کاری میرفت، دیدم یه روحانی از اون طرف خیابون منو صدا زد، گفت وایس و من میام اون طرف. اومد، یه روحانی جا افتاده نورانی آثار سجده به پیشونی. گفت امشب قمی؟ گفتم نه. گو میشه بمونی؟ گفتم نه. گو بمون شام بیا خونه ما، اولم بریم مسجدی که من پیش نمازم، من هر شب بالای 300 تا جمعیت دارم، 90% جمعیت، تعدادیشونم شهید شدن. گفتم نمیتونم بمونم، اما قول بهت میدم اومدم بیام. گو منو شناختی؟ نه. گو من همون زنان دوزه لاله‌زار. محبت اثر میکنه، حرف با محبت اثر میکنه. حوصله در برابر گناهکاری که مرگ به هم میگه فوشم میده اثر میکنه، خیلی اثر میکنه. دل اگر آمادگی داشته باشه تمام حرفای انبیا و ائمه عشق محض به انسان، تمام من 30 ساله دارم میگم محبت. اگه محبت میکردیم وضعمون به اینجا نمی رسید. قهر کن خیلی کم داشتیم، فراری از دین خیلی کم داشتیم، مخالف بشو خیلی کم داشتیم. عیبمون اینه که روش خدا و انبیا و ائمه رو در برخورد با مردم بلد نشدیم، بلد نبودیم، دنبالش هم نرفتیم، برابر با رأی خودمون با مردم روبرو شدیم. جواب نمیده خشونت، تلخی، بیگیر و ببند، تا حالا که در تاریخ جواب نداده. شما مردم جووناتون رو تو خونه با محبت میتونید نگردید، تلخی اونا رو سرخورده میکنه. یا دختر یا پسر بیرون برن، دانشگاه برن، پارک برن، یکی بهشون بگه قربونت برم قشنگی رفته، هیچی جاذبه محبت رو نداره. اما گاهی اونی که ایجاد جاذبه میکنه بچه من و شما رو میبره جهنم، میبره طرف سیگار، تریاک، هروئین، کراک، بیدینی، ولی اونم با محبت این کار رو میکنه، با محبت. امام جواد میفرماید مؤمن نیازمنده، چون فعل روایت فعل مزارعه، یحتاجو. ما طلبه ها تو این مدرسه ها به همون یاد دادن که فعل مضارع در یه مرحله دلیل بر استمرار داره. یحتاجو یعنی تا نفس آخر. مؤمن نیازمنده به این سه خصلت. خصلت اول توفیق من الله. اینجا کلمه توفیق نه به اون معناییست که تو ذهن ماست، یعنی خدا هولت بده، خدا توفیقت بده. تو ذهن ما ایرانی ها اینه که خود خدا هولت بده، کارتو خودش جور کن. توفیق در کلام حضرت جواد به معنای هدایت، مؤمن به راهنمایی خدا، که این راهنمایی رو تو کتابای آسمانیش طرح داده و به زبان انبیا و ائمه نیازمند. تا نفس آخر. خیلی جالبه، میگن اونی که داره میمیره اونو جون نداده، یاسین بخونین براش، عدیله بخونین براش، دعا بخونین براش. یعنی حضرت جواد میگه اون دوتا نفسی که مونده اونجا هم نیازمنده راهنماییش. مرد، گذاشتینش تو قبر، هنون نیازش تموم نشده، تلقین بخونید، چون نیاز داره راهنماییش کن. این هدایت خدا. یه رشتش هدایت عامه که نسبت به تمام موجودات عالم فراگیره، که ما هم از این هدایت آن بهره مندیم. اون دست خودمون نیست، اون مستقیم خودش داره کار میکنه. ضربان قلب ما دست ما نیست، هدایت حق. کار معده و روده و لوزالمعده ما کار ما نیست، گره خورده به هدایت خدا که چقدر انسولین وارد خون کنه، قلب در ثانیه چند بار بزنه، خون درجه حرارتش چقدر باشه، ما چقدر قد بکشیم. اینا همه در اختیار خودشه، کار ما نیست. تمام درختان و گیاهان وصل به هدایت حقم کی تو زمین بشکافن، چه مقدار ریشه بدن تو، چه مقدار ساقه بدن بیرون، چقدر برگ بگیرن، چقدر شکوفه بگیرن، ریشه چه فعالیتایی بکنه که تا آخرین برگ درخت گردو رو آب و غذا بده ریشه. این هدایت هم تمام جمادات، آسمان ها و زمین، تمام نباتات، تمام حیوانات، تمام ملائکه و جن، تمام انسان ها زیر چتر هدایت عام پروردگار. و شما اگه حوصله مطالعه کردن کتاب داشتین، آثار این هدایت رو در جهان میدیدید، بهتتون. من زیاد مجلات علمی میخونم، حوصله‌ام میکشه، مؤسسات مختلفی برام مجله میفرستم. یه کشاورز اروپایی نوشته، من داشتم صبحونه میخوردم، دیدم صدای یه گربه دم در خونم میاد، ولی صدا طبیعی نیست، چون حیوانا چند جور صدا دارن، کلاغ سه جور صدا داره، موقع خطر تونش یه شکله، موقع چراغ سفید یه شکله، تو چراغ زردم یه شکل دیگه. دنباله هدایت خدا اینا قوقایی هم در این عالم. گو بلند شدم اومدم دم در، قیافه گربه نشون میده مظلومانه است، صدا نشون میده صدای استمداد طلبیه. اومدم یه ظرف شیر براش آوردم، نخورد. پختنی آوردم، نخورد. بالاخره میخواستم برم سر زمین، صابونم خوردم، لباسامو پوشیدم، از دم در که حرکت کردم دیدم داره دنبالم میاد، فهمیدم گربه کاری داره. اومدیم سر زمین، یه اتاقکی سر زمین داشتم که بیلی داستی کلنگی اون تو بود، دیدم گربه هم من جلو افتاد، رفت طرف اتاقک، منم رفتم، وارد شدم، دیدم که دیشب سه چهار تا بچه گربه زاییده، اونا منو چششون وا نشده، تا مادره نشست ریختن رو سینه مادر که شیر بخورن. جرایان رو دیدم و برگشتم و کارم رو انجام دادم و فردا گودم براش غذا ببرم. شیر و پختنی بردم، دیدم گربه مرده، بچه ها رو سینش افتادن، هیچی نیست بخورم. نگو دیروز اومده منو برده، وضعشو نشون داده که فردا که مرد من از این بچه هاش نگهداری بکنم. البته این دورنمایی از موج محبت حقی که در دل موجودات زنده قرار داده شد. این هدایت خدا، این هدایت خدا. اما یه هدایتش هدایت دینی که اختیار قبول یا ردش با خودمه. اینجا دیگه خدا من رو به اجبار هدایت نمی کنه، فقط نسخه می ده. من اگه عمل بکنم دهاتی ایرانی باشم میشم سلمان، چوپون بیابونگرد گمنام باشم میشم ابوذر، سیاه چهره حبشی باشم میشم بلال. اگه قبول بکنم، قبولم نکنم هدایت خدا رو میشم همین بیدینایی که میبینی، که البته از اونا نباید ناامید بود، باید دنبالشون رفت، باید بهشون محبت کرد. ما یه لاتی داشتیم تهرون، واقعا نمرش 20 بود. لاتای الان چیزی نیستن، اونایی که من دیدم اینا پیششون هیچی نیستن، هیچ. یه بار یه چلو کبابی بود، من گاهی میرفتم پیشش نه برای غذا خوردن، برای بهره گرفتن فکری و قلبی و ایمانی. چلو کباب فروش بود، اما میرفتی دریا حقیقت بهت منتقل میکرد. دیدم اون لاته هم اونجا نشست، این چلو کبابیه داره با این لاته چه جور خوشوبش میکنه، اصلا انگار رفتن تو وجود هم دیگه. اینا صحبتاشون تموم شد و منم دیدنم تموم شد، با هم اومدیم بیرون با لاته. بهش گفتم خوب شدی؟ گفت کاملا. گفتم دکترت کی بود؟ الان دیگه چاقو نمی کشی، دنبال زن نمی ری، کاباره نمی ری، عرق نمی خوری، من همه این کارا رو می کرد، دکترت کی؟ و یه شب از کاباره اومدم بیرون، خیلی خورده بودم، بیش از اندازه. خودم یادم نمیاد حدودای 4 صبح از شدت مستی که هیچ جا رو دیگه نمیتونستم تشخیص بدم، افتاده بودم تو پیاده رو. سهر به بعد نسیم الهی مستارم به حال میاد، به حال میاد. اول انقلاب بود، یه عرق‌خور حرفه‌ای مشهد میگفت عرق دیگه گیر نمیومد، ما معتاد داشتیم میمردیم. اومدم تو خیابون روبرو گنبد حضرت رضا، گفتم نمیتونی یه دو تا لیوان عرق برای ما فراهم کنی؟ پس تو چه امامی هست؟ تو رو که میگم امام رعوف، کو رعفتت؟ ما که داریم نابود میشیم. اگه به تو متوسل نشم به کی متوسل بشم؟ کار ما رو راه بنداز. برگشت یه کسی سر یه کوچه گفتش که کجا؟ گفتم میرم خونه. گو یه عرق گیر رو بردم ناب، خونمونم هیچ یعنی بی بریم تا میتونیم بخوریم. بهش گفتم من رفتم. کجا؟ گفت میخوام برم سرم رو ذریح امام هشتم بذارم بکشم خودم. من عرق گیر نمی آوردم، من با توسل به حضرت رضا عرق رو گیر آوردم. حضرت رضا که ناراحتی منو نمیپسنده، ناراحتی جهنم رفتن منو تحمل میکنه، من نیستم. حالا من از اینا زیاد دیدم و توبه هاش که همیشه به خدا میگم قیامت حداقل اگر اعمال رو قبول نمی کنی ما رو پیش اینا خجالت زده نکن، آبرو ما رو نبر. مست افتاده هوا میخواست روشن بشه، چشمم رو وا کردم دیدم یه آخوندی نشسته رو خاک سر منو گذاشته تو دامنش داره منو نوازش میکنه، دست به سر و صورتم میکشه. یه خوده که به حال اومدم گفتم آقا اجازه میدی بلند شم؟ گفت اگه خوابت میاد بخواب. اگه میخوای بلند شی بلند شی. گفتم نه میخوام بلند شم. اون آخوندم با من خیلی رفیق بود، من 8-9 سال تا قبل از مرگش مسجدش منبر میرفتم، خدای محبت. گفت به من گفتش که من دارم میرم مسجدم، صبح جمعه است، حلیم داریم، نون سنگک دورو خاشخاش داریم، بی بریم حلیم رو با هم بخوریم هر جا میخوای بری بر. گو اومدیم دفتر مسجد، گو مهمون دارم روغنشو بیشتر بیز، حلیم رو خوردم. گفتم من اینجا هر وقت دلت خواست بیا با هم دیگه چایی، حلیمی، عدسی، صابونه‌ای، من در خدمتم. و بعد این لاته یه زن گیرش اومد، چون من تو جرایانش بودم همه کاراشو میمد به من میگفت. 4 تا بچه خدا بهش داد، یکی از یکی بهتر، هدایت خدا چیکار میکن. بقیهش انشالله شب شنبه تردی شب که ظاهرن کومیل دکترم منو من کرده کومیل خوندم. ما ایرانی ها کار قاچاق زیاد میکنیم، یکیش هم این. الهی سینه ده آتش در آن سینه دلی و هر آن دل رو که سوزی نیست دل نیست دل افسرده غیر از آب و گل کرامت کن درونی دایر پرور در آن سینه دلی وانده پر از دوا دلم پر شعله گردون سینه پر دود زبانم را به گفتنم آتش آلود دلی افسرده دارم سایخ بینو دلی افسرده دارم سایخ بینو چراغی زو به گایت روشنی بده گرمی دل افسردم رو بر افروزان چراغ مردم رو در این راه امید مرا لطف تو می باید دیگر این رو خودم در روایات حادثه کربلا دیدم وارد خرابه شام شد سوال کرد بزرگتون کیه زینب کبرا رو نشونش دادم گفت خانوم قضا آوردم صدقه نیست انفاقم نیست نظریه دختر 4 ساله‌ای بودم بیمار شدم لمس شدم مادرم از پذیرایی من خسته شد به پدرم گفته بود این بچه رو ببر در خانه امیرالمؤمنین از او بخواه از خدا بخواد شفاش بده یا بمیره مادرم برام تعریف کرد بابا تو رو بود در زد، امیر المؤمنین در رو با کرد، منو خوابونده بودم در رو خاک. علی جان از خدا بخواهیم بچه شفا بگیره یا بمیره، سرشو برگردون تو خانه. صدا زد حسین من بیا بابا. اون وقت ابی عبدالله 4-5 ساله بود، اومد دم در. عزیز دلم یه نگاه به این بچه بیندو. حسین جان به حق مادرت زهرا امشب به ما و زن و بچه ها و نسلمونم یه نگاه بکن. هیچ نگاهی مثل نگاه تو کار در این عالم صورت نمیده. گفت خانم ابی عبدالله نظر به من انداخت، من سالم شدم. از اون سال پدر مادرم نذر کردم که به هر یتیمی، به هر اسیری، به هر افتاده ای قضا بدم. حالا من شنیدم یه تعداد اسیر رو بردن تو این خرابه، اومدم نظرم و ادا کنم. فرمود دیگه نمیخواد دنبال نظرت باشی. اینایی که تو این خرابه میبینی زن و بچه ابی عبدالله، بدنشو قطعه قطعه کربلا رها کرد. سر بریدشو 40 منزل بالای نیزه زدن. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد، فأمتنا ممات محمد و آل محمد، ولا تفرق بيننا و بين محمد و آل محمد. وارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد، وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد، واجعلنا من أنصار محمد وآل محمد، واجعلنا من شيعة محمد وآل محمد برحمتك.